اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری امروز پنجشنبه 25 ماه فوریه سال 2021 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، قصر سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که یک گزارش استخباراتی ایالات متحده در مورد کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه نگار واشنگتن پست، در سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه و زودی منتشر خواهد شد. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، گفت که رئیس جمهور جو بایدن نیز به زودی قرار است با سلمان پادشاه عربستان سعودی صحبت کند. اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA مستقیماً محمد بن سلمان ولید سعودی را به این قتل ربط داده است. محمد بن سلمان مسئولیت عمومی را به عنوان رهبر کشورش پذیرفته است، اما پیوند شخصی را در این رویداد انکار می کند. قصر سفید می گوید از این به بعد برخلاف دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین، که با شاهزاده محمد بن سلمان صحبت می کرد، رئیس جمهور بایدن مستقیماً با ملک سلمان در تماس خواهد بود. یک سخنگوی اردوی پاکستان روز چهارشنبه گفت که تعداد از منصوبین اردوی آن کشور به دلیل سهل‌انگاری در مورد فرار یک زندانی برجسته سابق طالبان پاکستانی از قید مجازات شدند. لیاقت علی، جنگجوی سابق تحریک طالبان پاکستان یا TTP که بیشتر به نام مستعار احسان الله احسان شناخته می شود، سال گذشته 3 سال پس از آن که به اردو تسلیم شد از زندان فرار کرد. جنرال بابر افتخار، سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان، به خبرنگاران گفت که تمام کسانی که مسئول بودند محاکمه و مجازات شدند. بخش رسانه‌ای اردوی پاکستان میگوید افرادی که در این قضیه مجازات شدند در فرار احسان دخیل نبودند، بلکه در مورد سهل‌انگاری نموده بودند. احسان نزدیک به یک دهه سخنگوی تحریک طالبان پاکستان بود و مسئولیت این گروه را در بمب‌گذاری‌ها و حملات مرگبار از جمله گلوله‌باری بر ملاله یوسفزای در سال 2012 را اعلام کرده بود. یک شاهد عینی و یک گروه محلی حقوق بشر در کانگو میگویند که مهاجمان در 2 حمله در 1 شب در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو 12 نفر را کشتند. آنها یک گروه شبه نظامی اسلامگرا را مسئول این کشتار دانستند. اردوی کانگو گفت جنگجویان حمله خود را به شهرهای اویچا و کسینیا در ولایت کیوی شمالی آغاز کردند. رئیس جمهور فلکس تیسیکیدی گفته است که می‌خواهد دهها نارامی در شرق گانا را که غنی از مواد معدنی است پایان دهد. اما با گزارش سازمان ملل در سال گذشته کشتارها در آنجا بیش از 2 برابر شده است. یک زلزله قدرتمند روز چهارشنبه جنوب غرب آیسلند به شمول پایتخت ریکیاویک را لرزاند، اما از هیچ صدمه جدی و یا خسارات تا حال گزارش نشده است. مقامات آیسلند میگویند که مرکز زلزله در نزدیکی کوه کوچک کلیر در شبه جزیره ریکوجنس در حدود 30 کیلومتری جنوب ریکاویک واقع شده است. با گزارش اداره زمین شناسی ایالات متحده، شدت این زلزله 5.6 به مقیاس ریکتر بوده است. تا حال پس لرزه های زیاد احساس شده است، از جمله 12 مورد که بالاتر از 4.0 قدرت آن ثبت شده است، اما هیچ نشانه ای از فوران آتش فشان وجود ندارد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 55664 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2436 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 112,503,016 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,494,640 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 504,775 نفر و شمار مصابین 28,326,660 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,598,875 مورد این بیماری و مرگ 59,736 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ میر ناشی از این مرض 12,708 نفر و شمار مصابین 574,580 نفر تایید شده است. اولین معموله از واکسین های طرح سازمان جهانی صحت برای تجویز واکسین رایگان کرونا موسم به کوواکس روز چهارشنبه به گانا تحویل داده شد. گانا ششمین کشور آفریقایی است که موارد ابتلا به گونه جهش یافته کرونا را شناسایی و ثبت کرده است. یک سال پس از اعلام پاندمی ویروس کرونا از سوی سازمان جهانی صحت، تیاره عامل 600 هزار دوز از واکسین شرکت آسترزنکا و پانتون آکسفورد که توسط شرکت دواسازی سیرام در هند تولید شده است و پایتخت گانا رسید. هنری تافوری مدیر اجرایی یونسف گفت که در گام نخست کارمندان بخش صحی و سایر نهادهای اضطراری این واکسین را دریافت خواهند کرد و در گام بعدی بزرگترین طرح واکسیناسیون در تاریخ آفریقا آغاز خواهد شد. حدود 8 ماه پس از شکلگیری طرح کوواکس که هدف آن توزیع عادلانه واکسین کرونا به ویژه در میان کشورهای فقیر است، اولین محموله واکسین های خریداری شده از سوی نهاد مسئول این طرح و کشور مقصد ارسال شد. و وزارت مهاجرت یونان گفت که یک زن پناهجوی افغان که 8 ماه حامله است روز سه شنبه پس از آتش زدن خود در یک کمپ در جزیره لسبوس یونان از شفاخانه مرخص شد. پلیس یونان گفت که این زن 26 ساله روز یک شنبه قبل از آتش زدن دو طفل خود را از خیمه خارج کرده بود. در شفاخانه مشخص شد که این زن پس از رد درخواست وی برای انتقال به آلمان به مشکلات روانی دچار شده است. اما مقامات میگویند که از او خواسته بودند که تا زمان تولد فرزندش در یونان بماند. اما این مهاجر موضوع را درست نفهمیده بود. پلیس میگوید که این زن قرار است به سارنولی در متلین شهر اصلی لسبوس به خاطر اتهام آتش زدن خیمه خود مراجعه کند. ساکنان کمپ و نهادهای بشری حقوق مهاجران میگویند که شرایط در کمپ موقتی لسبوس رو به وخامت رفته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مسئولین پروگرام محو پولیو میگویند که در برخی از مناطق بنابر ناامنی‌ها و جنگ‌های دوامدار ناظرین پروگرام محو پولیو نمیتوانند که از جریان کمپین‌های پولیو نظارت کنند و آنها بعضاً نمیدانند که در آن مناطق چه تعداد از اطفال زیر سن 5 سال واکسین پولیو را گرفتند. اما در مناطق امن ناظران از تطبیق کمپین‌ها نظارت جدی میکنند. مکیه منیر گزارش میدهد.
در برخی از مناطق ناظرین پروگرام محو پولیو بنابر ناامنی‌ها و جنگ‌های دوامدار نمی‌توانند که از تطبیق کمپین‌های پولیو نظارت کنند و عدم نظارت از آن مناطق برای آنها نگران کننده است. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که نظارت از جریان کمپین‌ها در مناطق ناامن کمرنگ است و ناظرین بعضاً نمی‌توانند که در آن ساحات بروند و از پروسه تطبیق واکسین پولیو نظارت نمایند.
یکی از بخش‌های مهمی برنامه ما نحوه نظارت از جریان کمپاین است. این نظارت ما در اون ساحات که نام نیست و مشکلات امنیتی وجود دارد تا حد کمرنگ تر است. و ناظرین ملی ما که از مرکز میره به ولایات در اون مناطق بیشتر نمیتونه تیم‌ها را به صورت درست نظارت بکنه، بررسی بکنه و خلاهایی که در جریان کمپاین وجود می آید شناسایی کرده و دوباره به او رسیدگی بتونه.
به گفته او نبود ناظرین در مناطق ناامن بعضن سبب می شود که گزارش از آن ساحات در مورد تطبیق کمپاین پولیو دیرتر برسد و یا هم نظارت کننده به سبب بی‌امنی‌ها و موارد مختلف به آن مناطق رفته نتواند. آقای راسخ افزود که آنها در مناطق جنوب و شرق به کمک شاگردان و معلمین مکاتب توانستند که تا حد این موزل را رفع نمایند و شاگردان بر علاوه آگاهی دهی و شناسایی خانواده های رد در این بخش نیز با آنها همکاری می کنند.
و همچنان فعالیت های این مکاتب در او ساحات دوررس و او ساحاتی که در اوج ناظرین ما نمیتونن به صورت دقیق و درستش برن از خانواده و استیما و از اینا نظارت بکنن، کیفیت کاری از اینا را ببینن، در او مناطق بسیار بر ما مؤثر تمام شده.
از چندین ماه بدین سو در ولایت های جنوب و شرق افغانستان شاگردان و معلمین مکاتب با تیم های واکسین پولیو برای شناسایی اطفال بازمانده از واکسین پولیو با آنها همکاری می نمایند و این همکاری و هماهنگی سبب شده است تا هزارها طفل بازمانده از واکسین پولیو توسط آنها شناسایی و دوباره واکسین گردند. صدیقه یکتن از مادران در حالی که نظارت از تطبیق کمپاین را توسط تیم‌های نظارت کننده وزارت صحت مؤثر می‌داند، تأکید می‌کند که باید خانواده‌ها اطفالشان را واکسین کنند و با تیم‌های واکسین همکاری نمایند. او افزود که باید هر خانواده ناظر خود و اجتماعی خود باشد که هیچ طفلی از گرفتن دو قطره واکسین پولیو محروم نگردد.
با فلج دایمی طفلشان مصاب نشن، حتما سر وقت در یک سال باید طفل خود 5 بار واکسین پولیو بیتن. در زیر یک سال، بالاتر از یک سال باید تا 5 سال هر دفعه که دادن دروازشان میه باید واکسین پولیو بگیرن.
در هر کمپاین پولیو به تعداد هزارها نظارت کننده در مناطق مختلف کشور از جریان تطبیق کمپاین های پولیو نظارت می نمایند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. مسئولین در ریاست امور اجتماعی ولایت بلخ گفتند که 1500 تن که 55% آنان را زنان تشکیل میدهند در بخش های خیاطی، سید دوزی، بیگ دوزی، مستری، آموزش های کمپیوتر، نردبانی و غیره در مراکز آموزشی این اداره آموزش دیدند. با این حال شماره از آموزش دیدگان از این که حرفه آموختن خرسند هستند و آرزو دارند تا زمینه برای رشد و بازار فروش برای تولیداتشان فراهم شود. این گزارش را از میرویس بیژن میشنوید.
بیش از 1000 تن از عرف آموزان در ولایت بلخ سند فراغتشان را در بخشای کاموزش دیدن به دست آوردن. مطیع الله متین رئیس کار امور اجتماعی بلخ از ادامه روند آموزش عرفوی در بخشای گوناگون در سال پیش رو خبر داد و گفت که برای کسانی که آموزش دیدن وسایل کار نیز داده شده تا بتوانند از طریق عرفه خانواده هایشان را تمویل کنند.
حدود 1050 تن که هم از طبقه ذکور و ایناس از فارغ دادیم که اینا از عرفه های مختلف فارغ شدن، عرفه های بیک دوزی، سید دوزی، ترمیم موتر، ترمیم موترسایکل، سولر سازی و جمعی از این عرفه ها بوده که 55% از این خانم ها تشکیل می ده و 45% از این هم ذکور تشکیل میده و به مدت 6 ماه تا 9 ماه این عرفه ها دوام
کرده. با این حال شماری از آموزش دیدگان گفتند که در گذشته بیکار بودند اما اکنون می توانند با عرفه ای که آموختند خود و خانواده ایشان را کمک کنند. وحیده و ایمل دو تن از عرفه آموزان
سردختی، پرده و بیگدوزی، دسکال، ایچیزا رو ما همیشه یاد گرفتیم و ما توسط از این اونر ما میتونیم ما با خود ما یک چیز شویم در جامعه ما، در وطن ما، نه تنها در فامیل ما. ما میتونیم توسط این کاری که ما یاد گرفتیم، عرفه که ما یاد گرفتیم، ما حتی بتونیم مصرف خود بعض اوقات میتونیم مصرف خانوادی خود بکشیم.
ما چون متعلم مکتب بودیم و بعد این برنامه که اشتراک کردیم به خاطر از اینکه ما بتونیم در بازار کار یک مسئله که از طرف همین برنامه دایر میشه بتونیم در بازار کار بریم کار کنیم و معذر خدمت برای فامیل و مردم خود باشیم.
معناس هم بانوی است که دوره 6 ماهه آموزشی را در بخش پرده‌دوزی فرا گرفته است. گفت که پرده‌دوزی را به گونه کامل آموخته است، آرزو دارد تا زمینه رشد و بازار فروش تولیداتش فراهم شود.
چیزی هست که تازه مثلا دایی کشور ما تقریبا رشد میکنه، مخصوصا مثلا ما در رشته بایگدوزی و دایی رشته که ما چی میگیم بایگدوزی است، تاش بسخانه و همچنین سرتختی خیلی متفاوتیه که هم میگه مشتری زیادی دیگه داره جلب میکنه کم کم، که ما از دولت هم خواهش مندیم که دیگه یک پشتیبانی قوی تر، یک پشتیبانی خوبی از ما شود.
این 1000 تن در حال سند فراغت به دست آوردند که بر بنیاد اطلاعات حدود 8000 تن نیروی کاری در ولایت بلخ وجود دارد که از این میان 54% بیکارند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یکی از پرسش های دشواری که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با آن مواجه است، معامله با حکومت غیر قانونی جابر و فاسد مادورو و بحران بشری است که به میان آورده است. اد پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید یکی از اهداف اداره بایدن هارس این است تا در وینزویلا از یک دوره انتقالی صلح‌آمیز، دموکراتیک، از طریق انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری و پارلمانی حمایت شود و با مردم وینزویلا کمک صورت گیرد تا آنها زندگی و کشورشان را دوباره آباد کنند. اد پرایس گفت پالیسی اداره بایدن در قبال وینزویلا از 4 پالیسی اساسی پیروی خواهد کرد. یکی این که مشخص ساختن وینزویلایی ها وینزویلا طوری که مناسب است برای یک حالت حفاظت شده موقتی. نمبر 2، همواره با شریکان بین‌المللی رسیدگی به نگرانی های بشری میلیون ها تن از وینزویلایی ها. نمبر 3، هدف قرار دادن مقامات رژیم و همدستانشان که در فساد و تخطی از حقوق بشر متهمند. نمبر 4، باز هم کمک و اعاده آینده صلح‌آمیز، با ثبات و دموکراتیک برای وینزویلایی ها و رژیم از طریق انتخابات آزاد و عادلانه و بهبود اقتصادی طولانی مدت می باشد. ایالات متحده به شناخت اسامبلی ملی سال 2015 من حیث آخرین مؤسسه دموکراتیک در وینزویلا ادامه داده است و شخصی که از سوی اسامبلی ملی انتخاب شده است رئیس جمهور موقت وینزویلا وان گویدو است. وینزویلایی ها مستحق دموکراسی و حکومتی هستند که آن را تقویت و از آن حمایت کنند. به همین منوال همه آنهایی که در این نیمکره اند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان برخلاف تعهداتشان در توافقنامه دوحه نه خشونت ها را کاهش دادند و نه هم روابطشان را با القاعده قطع کردند. و این گهدمنی آگاه مسائل سیاسی تای مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که روابط طالبان با القاعده مستحکم بوده و تمام اعضای القاعده در مناطق تحت کنترل طالبان حضور و فعالیت دارند. توجه شما را به جزئیات بیشتر این مصاحبه جلب می‌داریم که در مورد اهمیت روابط این دو گروه میباشد. آقای گهدمنی جهان، سپاس از وقتتان. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان برخلاف تعهداتشان در توافقنامه دوحه نه اونا خشونت‌ها را کاهش دادن و نه هم روابطشان با القاعده قطع کردن. به نظر شما چقدر روابط القاعده با گروه طالبان مهم است؟
شورای امنیت ملی افغانستان گفتش خیلی دقیق از این مورد، چون طالب ها کاملا زیر کنترل القاعده هستند. این هیئت را که هم در دوحه روان کرده بودند، این با باور ما بدون مشوره القاعده نبود. القاعده به عنوان مغز متفکر طالب ها چی در عرصه فعالیت های تروریستی، چی فعالیت های استخباراتی و حتی مسائل لوجستیکی و تمویلشان هست، اینا کوشش کردن بیشتر که زمان کمایی کرده برن، جامعه بین المللی را به خصوص کشورهای عضو ناتو را دل سرد ساخته برن از جنگ افغانستان، و از طرف دیگه در مذاکرات دوحه برای طالب ها یک نوع مشروعیت سیاسی کسب شد متاسفانه. اما رابطه طالب ها کمافی سابق با گروه تروریستی القاعده است. تمام اعضای القاعده تقریبا در مناطق تحت کنترل طالب ها و مناطق سرحدی پاکستان زیست دارند.
خب آقای کاهدامنی، یک از مواد توافقنامه امریکا با طالبان امی موضوع بود و امریکا هم تاکید بر قطع روابط این دو گروه کرده. آیا به نظر شما اگر روابط القاعده با گروه طالبان قطع شوه یا از چی لحاظ طالبان ضربه میبینه؟ یعنی کمک های مالیشان کم میشه، تجهیزاتشان چی؟
همه چیزشان. این اصلا ناممکن است که گروه طالبا با القاعده روابطشان را قطع کنند. طالبها به مانند جسم هستند که القاعده مثل روح در درون از این جسم دمیده شده و با همین روح اینا زنده هستند و همین روح هست که اینا را انگیزه فعالیت میده. خود طالبها از ملا عمر گرفته تا آخرین رهبرش نکدام عالم برجسته در جهان اسلام بودن، نکدام کسی بودن که حتی یک مقاله در عرصه در موضوعات مسائل دینی نوشته نکردن. این گروه القاعده است که هم اینا را مدیریت میکنه و هم سمت و سو میده، هم در مسائل استخباراتی القاعده مدیریت میکنه و مهارت های خود به اختیار از اینا میده و هم از نظر مالی و لوجستیکی اعضای القاعده است که از شیخ های عرب و کشورهای مختلف فندریزنگ میکنند، برای طالب ها پول جمع میکنند و مشروعیت مذهبی هم در بین گروه های افراطی اسلامی بیشتر از همو مجرا اینا میتوانند کسب کنند. اگر رابطه خود طالب ها با گروه القاعده قطع کنند، به نظر من طالب ها خیلی در زمان کم مزمحل میشه این گروه و چیزی ازشان باقی نمیمانند.
پس آقای کهدمنی، آیا ادامه روابط طالبا با القاعده بی‌باوری طالبا را بر تعهدات امریکا نشان می‌ده یا خیر؟
نه خیر، طالب ها از اول من پیشتر اشاره کردم که خواستن یک مشروعیت سیاسی کسب کنن و زمان کمایی کنن تا این که تاریخ خروج قوای نظامی ایالات متحده امریکا مشخص شود. برنامه دراز مدت القاعده به عنوان یک گروه تروریستی از اول این بوده که افغانستان در عنوان یک پایگاه مهم افراطی های اسلامگرا در جهان بسازن و از اینجا به فکر تصرف و فعالیت و مداخله در کشورهای مختلف اسلامی باشن. هنوزم به نظر من همون برنامه گروه القاعده سر جایش است. میخواین که از افغانستان به عنوان یک پایگاه علیه تمام کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی استفاده کنن و این دیدگاه شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد کاملا دقیق است.
آقای کهدمنی، گزارش ها تخمین کرده که در حال حاضر افراد وابسته به القاعده در افغانستان بین 200 تا 500 نفر میرسه. آیا با این تعداد میتونن که دوباره فعالیت های خود از افغانستان به گونه‌ای که در گذشته داشتن دوباره داشته باشن؟
خانم زمانی، القاعده عملا حضور داره اما بای. از نظر استخباراتی یک اندازه خودشان را پنهان کردن، تبلیغات نمی کنن و اگرنه به نظر من اکثریت عملیات هایی که صورت می گیره در افغانستان که گاه گاهی حتی به جای طالب ها از نام داعش خبرش پخش می کنن، اینا همو القاعده هستن و فقط خودشان را مخفی ساختن از نظر تبلیغاتی.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، از امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان یک سال سپری می شود، اما به نظر می رسد که این توافقنامه تا اکنون نتوانست در سطح خشونت ها در افغانستان کاهش دهد. در همین حال گروه طالبان هشدار دادند که اگر حکومت رئیس جمهور جو بایدن به تعهدات آمریکا در قبال توافقنامه صلح عمل نکند، وضع در افغانستان وخیمتر خواهد شد. جیلانوری در گزارش نظری انداخته به این توافقنامه و پیامدهای آن که اینک تقدیم شما می شود.
برخی کارشناسان آمریکایی به این باورند که توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان از آن آغاز مشکلات فراوان داشت و روی همین دلیل این توافقنامه نتوانست در طول یک سال گذشته حداقل منجر به کاهش خشونت‌ها در افغانستان شود. مایکل اوهانن از نهاد پژوهشی بروکینگز میگوید که ممکن حکومت جو بایدن توافقنامه صلح آمریکا با طالبان را تعدیل و یا به کلی لغو کند.
یقینا که قبل از خروج نیروهای ناتو، حتی اگر طالبان روابط خود را با القاعده هم قطع کنند، با یک نقشه راه واضح نیاز است. به همین خاطر دلایل زیاد وجود دارد که ایالات متحده می خواهد این موافقت نامه را با تغییر میعاد تعیین شده در آن تعدیل به وجود بیاورد و یا بسیار به سادگی این موافقت نامه را لغو کند، زیرا یک موافقت نامه خوب نیست.
مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان و امضای توافقنامه صلح بین دو طرف بدون حضور و اشتراک حکومت افغانستان انجام شد. شورای امنیت ملی افغانستان با تازگی اعلام کرد که هنگام امضای این توافقنامه مشورههای لازم با حکومت افغانستان صورت نگرفته است. اما با روی کار آمدن حکومت جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده تعامل واشنگتن با کابل تغییر کرد و مقام‌های آمریکایی وعده بازنگری این توافقنامه را دادند، اقدامی که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از آن استقبال کرده است.
اداره جدید با مقامات امان خصوصا دکتر سید عبدالله در تماس است. شما دیدین چند روز پیش هم که صحبت ها داشتن وزیر خارجهشان، تاکید بر همین بود که این مذاکرات باید به هدفمند پیش بره و سرعت پیدا بکنه روند مذاکرات و خشونت ها در افغانستان این باید پایان داده شود که تنوز هم صد خشونت ها خیلی بالاست.
قطع روابط طالبان با گروه های دهشت افغان که ایالات متحده آنها را تهدید تلقی می کند یکی از بخش های مهم این توافقنامه است. مقام های افغان، امریکایی و ملل متحد گفتند که طالبان با تعهدات خود مبنی بر قطع روابطشان با شبکه القاعده عمل نکردند. بر اساس تازه ترین گزارش سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده، اعضای القاعده در صفوف و ساختارهای نظامی طالبان مدغم شدند.
تا کنون گزارش های گروه نظارت سازمان ملل متحد آکی از روابط نزدیک طالبان با گروه القاعده است. نظر کلی در بین کسانی که وضعیت افغانستان را دنبال می کنند این است که یقیناً اکثر مقامات حکومتی معتقدند که طالبان با تعهدات خود مطابق شرایط توافقنامه دوحه عمل نکرده اند.
آدم واینشتن، نظامی پیشین آمریکا و کارشناس مسائل نظامی در انستیتوت کوینسی میگوید ادامه روابط طالبان با گروه های دهشت افغان یکی از دلایل عمده است که حکومت جو بایدن تصمیم گرفته تا توافقنامه دوحه را مورد خام و بررسی قرار دهد.
طالبان روابط خود را با القاعده قطع نکرده اند و ثبوت آن کشته شدن اسرای القاعده در مناطق تحت کنترل طالبان است. در عین زمان طالبان با حکومت افغانستان وارد مذاکره شده، اما خشونت ها را به طور معنادار کاهش نداده اند. از سوی دیگر فکر میکنم که ایالات متحده میخواهد بررسی کند که آیا خطرات مبارزه با دهشت افغانی ناشی از خروج از افغانستان ارزش باقی ماندن در آن کشور را دارد یا خیر.
انتظار می رفت با امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان سطح خشونت ها در افغانستان نیز کاهش شود. اما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما روز سه‌شنبه با نشر گزارش گفت که سال گذشته بیش از 3000 غیر نظامی در اثر جنگ و خشونت های اخیر در افغانستان کشته شدند و از این میان مسئولیت کشته شدن 885 غیر نظامی به دوش طالبان می باشد. طالبان تا کنون خواست حکومت افغانستان و جامعه جهانی را برای برقراری آتش بس نادیده گرفتند.
این مذاکرات هدفمند و جدی به پیش برده شود و به نتیجه برسد. متاسفانه که تعرض هم شما می‌بینید که از 5 جنوری که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه حضور دارد، طالبان حاضر نیستند که بیاین و بحث را آغاز بکنند.
بر اساس توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان قرار است نظامیان آمریکایی تا اول ماه می امسال افغانستان را ترک کنند، اما حکومت جو بایدن تا اکنون در مورد آینده حضور نظامی آمریکا در افغانستان تصمیم خود را اعلام نکرده است. آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان بخش دیگر از توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان بود که پس از 6 ماه تاخیر شروع شد. این مذاکرات پس از یک بنبست 1 ماه دیگر روز دوشنبه در دوحه سر گرفته شده است، اما دو طرف تا کنون نتوانستند روی آجندای مذاکرات با توافق برسند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگیرنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.